بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسی که خداوند متعال رو به خاطر نعمتهایی که عنایت فرموده شکر کنه، در حقیقت امر خدا رو اطاعت کرده. و بعد از قرآن چون رسول خدا مردم رو دعوت به شکر در برابر نعمت ها کردن، پیغمبر رو هم اطاعت کرده. ائمه طاهرین هم که مردم رو دعوت به شکر کردن، ائمه رو هم اطاعت کرده. یعنی یه انسان شاکر به آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم عمل کرد. معنای شکر اینطور که من در این مدت 40 سالی که با قرآن و روایات سر و کار دارم و در این زمینه هم کار کردم، بنابر آیات قرآن و روایات عبادت رب و خدمت به خلق، البته این دریافت جدیدی نیست، تمام کسانی که برای فهم قرآن و روایات زحمت کشیدن نظرشون اینه. در قرن 7 سعدی وقتی در شیراز گلستانشو می نوشت، بر اساس همین فهمی که از آیات و روایات داشت این یه خط شعر و سرود، شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است، این خدمت به خلق. امام هشتم ادای نمازهای واجب یومیه رو شکر خدا می دونن. پس شکر بر دو پای استواره، عبادت رب البته در حد خودم، خدمت به خلق بازم در حد خودم، قرآن مجید راضی نیست که انسان در رابطه با مردم اگر کار مثبتی میخواد انجام بده، مخصوصا کار مالی، در جهت افراط بیفته یا در جهت تفریط بیفته. قرآن میگه بین ذالک قوام، میخوای به مردم خدمت بکنی نه آدم افراطی باش و نه آدمی که اهل تفریط، نه کم بذار تا جایی که میتونی خدمت بکنی، این تفریطه، کم نذار، نه اونقدر که خودتو زن و بچه‌ت لنگی بمونی، این افراط. گاهی هم که شنیدید مثلا مستحق اومده پیش حضرت مجتبی، امام همه مالشو به او داد، خب خودشون و زن و بچهشون چی کار کردن همه مالشونو به مستحق دادن؟ یعنی مال موجوده تو خونه رو، 10,000 دینار تو خونه بودن همه رو دادن، ولی دیگه نیومدن زمین کشاورزی که خرج سالشونو میداد یا کل لباسای بچه ها رو یا فرشای خونه رو یا پرده ها رو همه رو جمع کردن و بار کردن و به ساحل گفتن ورد و ببر. اینجوری نبوده. ائمه ما هم عمل به قرآن میکردن. خدا نه افراط و دوست داره نه تفریط. بله گاهی مستحقی میومده افطارشونو میدادن، خودشون باید با آب افطار میکردن، این اسمش ایثاره، ولی اون شبی که مستحق اومده در خونه افطاریشونو دادن، نه فرش زیر پا و رخت خواب و بقیه جنسا. یه مقدار روایات فهمش هنر میخواد، بنابراین این که در روایت داره همه سرمایه‌شونو دادن به مستحق، یعنی اونی که تو کیسه بود و اونجا حاضر بود و نیازی اون روز بهش نداشتن، خب همه رو دادن به مستحق. معنی شکر روشن، عبادت رب، خدمت به خلق، هر دوشم پاک از افراط و تفریط. من دلم میخواد سر شب بیدار باشم تا صبح چون ما رمضون است 300 رکعت نماز بخونم، خب دلت میخواد نه خدا. ما باید ببینیم برای سر شب تا صبح بیدار موندن حکمی داره خدا، برای 400 رکعت 300 رکعت نماز خوندن هر شب حکمی داره، پیغمبر حکمی دارن، ائمه حکمی دارن. یه وقت جوونا مواظب باشن از اون طرفی نیفتن، یعنی بی حکم و بی خواست خدا و پیغمبر و ائمه وارد عبادت نشن. ما واجباتمون هم از نظر عدد کمه و هم از نظر اندازه، اما از نظر عدد کمه. یک سال که 365 روزه، عدد روزه واجب یا 30 روزه یا 29 روزه، بیشتر نیست. خدا که آزاده، میتونست به یه روزه واجب کل رجب، کل شعبان، کل ماه رمضان. اما خدا خدای افراطی نیست. عدد رکعات نمازهای واجب یومیه 17 رکعته. شما 17 رکعت رو تقسیم به 24 ساعت کنید، چقدر زمان رو میبره؟ 10 دقیقه. زیباترین حرف در این زمینه که من رو وادار به توضیح نکنه، طرح امیرالمؤمنین 8 ساعت کار، 8 ساعت عبادت و خدمت، که تو این 8 ساعت عبادت و خدمت نیم ساعتش میشه عبادت خدا، بقیهش میشه کار و کاسبی و خدمت به زن و بچه و به مردم. 8 ساعت هم استراحت، یعنی مجموع عبادات و خدمت به خلق و تو 8 ساعت بیرزین، 8 ساعت هم پول درارین، 8 ساعت هم استراحت کنین. موسی بن جعفر می‌فرماید شما حق محروم کردن خود رو از لذت‌های حلال ندارید. یه لذت حلال اینه دور هم بشینیم بدون این که حرف زشتی بزنیم یا توهینی به کسی بکنیم، بگیم و بخندیم. خنده مؤثر در سلامتی. آدمای شاد، آدمای بگو بخند، مورد رضای خدا هستند. یحیی دائم گریه میکرد، عیسی کم گریه میکرد، بیشترش شاد بود، با نشاط بود، میگفت و میخندید. عیسی پیغمبر اولی العزم بود، یحیی پیغمبر اولی العزم نبود. دوتایی با هم بحثشون شد. یحیی میگفت وضع منو خدا بیشتر دوست داره، مسیح میگفت وضع منو بیشتر دوست داره. یحیی میگفت ما دائم باید در عبادت و حال و عشق و گریه باشیم. عیسی میگه نه، عبادت یه خورده گریم، یه خورده بقیهش هم خوش باشیم. گفتن حالا از خدا میپرس، خدایا از ما دوتا روش کدوم دوتای اماری میپسندی؟ خطاب رسید یحیی پیغمبره، یعنی قبولش دارم، ولی روش تو رو میپسند، چون خود پروردگارم خدای شادیه. همش تو قرآن دعوت به بهشت کرد، یک جا در قرآن دعوت به دوزخ نده. نه
نه اینکه دعوت به جهنم نکرده، علنی سند داده گفته ان الله لا یرضى لعباده الکفر، به جهنم رفتن یکیتون من راضی نیستم، اگه خودتونو جهنمی کنید منو ناراضی کرد. این خدا، اینم قرآن. من فکر نمی کنم تو دوره عمر منبرم از خودم تا دا حرفی به مردم زده باشم. یه منبری واجد شرایط اصلا از خودش حرف نداره، چون این جا جای انبیاست. منبر خیلی جایگاه عظیمی داره. من به نظرم بعضی ها تو کشور ما منبر رفتنشون حرام قطعیه، یعنی معصیت میکنن، چون نه خدا راضیه نه پیغمبر نه ائمه. گاهی هم من شنیدم حرفشونو، چیزایی که میگن هیچ ارتباطی به دین، به خدا، به قرآن، به روایات نداره، میبافن. خب این حرام. بعدم پیغمبر میفرماید کسی که برای مردم سخنرانی میکنه مسئول عمر کل اون جمعیت در قیامت. میارنش میگن شما یه ساعت 1000 نفر پا منبرت بودن، 1000 ساعتشون رو ضایع کردی، جواب بده. اینم که عرض کردم بعضی از منبرا حرامه، این حرمت حکم امام صادق. حکم امام صادق اینه کسی که شایستگی نداره، علم نداره، تخصص نداره، حرام خود رو سخنگوی دین جا بزن، چون این سخنگوی دین این مردم رو یا گمراه میکنه یا متوقف میکنه. این که عرض کردم خدا یک بار دعوت به رفتن به دوزخ نکرده، تمام نواهی پروردگار، نواهیش به زبان فارسی، تمام اونجایی که خدا میگه انجام ندین، معنیش اینه که بندگانم جهنم نرین. اما تو دعوت به بهش قوقا کرده. من لطایف دعوتشو اگه از قرآن براتون بگم، می ترسم در عبادت و خدمت به خلق یه خود شل بشیم. شل شدنم شرعی نیست، شرعی نیست. یعنی شما هم یه وقت از دعوت خدا، حرفای خدا، رحمت خدا، مغفرت خدا این برداشت رو نکنید که خب اگه خدا اینه هم ما عبادت ها رو یه سوم کنیم، خدمت های به مردم هم یه سوم کنیم، ما رو که میبره بهش دیگه، این زحمت در عبادت رو نمیخواد، زحمت در خدمت به خلق رو نمیخواد. شما برعکس برداشت بکنیم، هر چی عبادت رو در حدی که فرموده فرش بکنید و خدمت به خلق و بهشت بیشتری بهتون میده، بیشتر. قصه بهشت هم نخوریم هیچ. من دقیق روایتشو یادم نیست، ولی جبرئیل یه وقت به پروردگار گفتش که دلم میخواد اول تا آخر بهشت تو ببینم، تا الان ندیدم. خطاب رسید باید توان تو 30,000 برابر کنم. لیلة القدر خیر من 1000 شب، یه شب برابر با 30,000 ماه قدرتش. برابر با 1000 ماه. لیلة القدر خیر من هر ماهی 30 روزه، 1000 تا 30 شبانه روز میشه. 30,000 شبانه روز شما متوسل به پروردگار شو، یا یه شب قدر، اون یه شب کار 30,000 شبانه روز میکنه. قدرت جبرئیل اصل 30,000 برابرش نکرده، در قرآن او رو این گونه معرفی میکنه: علمه شدید القوا. جبرئیل تو کل میلیاردها ملائکه خدا شدید القوا است، یعنی قدرت حرکت و پروازش تک. حالا ما جاشو که نمیدونیم کجاست، اما ما از تهران تا مشهد ساعتی 1,000 کیلومتر میره تیاره، 1 ساعت میکشه برس. ولی اونا زمان لحاظ نمیشه تو پروازشون، نقل میکنن میگن وقتی برادرها پیراهن یوسف رو در آوردن و تناب انداختن به کمرشون، آوردنش تو چاه، آویزونش کردن یه چاه 10-20 متر که بیشتر نبوده میلش، بگین 20 متر بود. نه بچهش 9 ساله بوده، نمیتونست خودش بیاد بالا. اون برادری که از همه بیشتر حسود بود و عصبانی بود، گفت چرا معطلش کردیم، ولش کنیم بره. خنجرش رو در آورد، تناب و پاره کرد. خدا به جبرئیل فرمود به ته چاه نرسیده بیگیرش، وسطای چاه یوسف رو گرفت. این قدرت پرواز. نشوندش روی سنگی کنار آبی که میجوشید، که تو چاه یه مناجاتی داره کولاک کرد این بچه 9 ساله. من یادداشت کردم نرسیدم جای این مناجات رو بخونم، خیلی مناجات زیباییه. آدم میخواد کنار این مناجات بشینه زار زار گریه کنه تا سیر بشه، که تای چاه خدا رو چقدر عالی معرفی کرد. اصل مخ توحید بوده تو 9 سالگی. مناجاتش پهلو میزنه با کمیل امیرالمومنین. انبیا و ائمه جلوگاه های پروردگار بودن دیگه، تعجبی نداره، هیچ تعجبی نداره. این قدرت جبری شدید القوا. پیغمبر می فرماید اولین باری که خودشو دیدم، پرایی که داشت، حالا اون پرمانه پر مادی که نی، قرآن میگه ملائکه پر دارن، 2 بال، 3 بال، 4 بال. این بال بال عالم دیگره. پیغمبر میفرماد بالش مشرق و مغرب و زیر پر گرفته. این دیگه بال تیاره نی، موتور تیاره نی، جبرئیل موتور خداست. حالی ببین چقدر پروازش سریعه. خطاب رسید: من باید قدرت تو 30,000 برابر بکنم، بعد از اول بهش بپر برو. بسم الله الرحمن الرحیم از اول بهش پرید. 30,000 سال با قدرت 30,000 برابر شده پرید، ولی دید چشم انداز جلو پیدا نید. 30,000 سال دیگه پرید که نمیدونیم این سالا سالای ما بوده یا سالای اون بوده، اونم نمیدونیم. 30,000 سال دیگه پرید، خوش شد 90,000 سال با 30,000 برابر قدرت. بعد وایستاد به پروردگار گفت چقدر بهشت تو اومدم. پروردگار فرمود یه ناحیه جغرافیاییشو هنو نرفتی، یه ناحیه شو. بهشت 8 درجه داره. این بهشت رو برای شما گذاشتم، شما کم نکن. شما هم اندازه‌ای که خدا گفته عمل کن، نمیخواد اضافه‌اش. شما کم نکن، او از پرداخت کم نمیاد. کم نمیاد. فکر کنم مسئولیت پیدا کردید که من اگه لطائف دعوت خدا رو از قرآن یا روایات بگم حول براتون نداره که اگر خدا اینه بذار از عبادت رب و خدمت به خلق کم بکنی. نه، شما همون اندازه رو انجام بده. بهشت بیشتری خواستی هست، اضافه کن. چی رو اضافه کنی؟ قرآن خوندن رو اضافه کنی، واجب نی مستحب. نماز شب رو اضافه کنین، واجب نی مستحب. یه عمره رو اضافه کنین، واجب نی مستحب. خیلی مستحبات داریم اگه بخواین اضافه بکنین، اما پیش خودتون چیزی اضافه نکنین. قبول نمی کنن. حدی که خودشون طرح ریختن و در عبادت و خدمت رعایت بکن. باز همونی که سعدی میگه تو بخش عبادت رب و خدمت به خلق، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از رب جانت براید. امام صادق می فرماید با بابام حضرت باقر رفته بودیم مکه. ایام ذوالحجه 2 طواف واجب داره، یکی طواف عمره تمتع، یکی طواف حج تمتع. 2 هم میشه 14 دور، بیشتر دایره‌ای که میخواد آدم دور بزنه این نزدیک بیت باشه خیلی زیاد نیست. بهمونم گفتن آروم دور بزنیم، یعنی گفتن از حجرالاسود شروع کنیم، طرف چپ بدن، نه شونه. شونه تو روایات نداره. طرف چپ بدن رو به بیت باشه، نه طرف راست، چون همه از چپ میگردن. تو اگه از راست بخوای بگردی هم مزاحم مردم میشه هم مزاحم خودت. طرف چپ به جانب بیت باشه. حالا داری طواف میکنی دلت میخواد کندتو برگردونی بیتو ببینی، خب برگردون ببین. بدن نباید برگرد، زمان پیغمبرم مسجد الحرام دیوار نداشته برسه به گلدسته، این که آخوندی حمله داری بگه شونتو با این گلدسته میزون کن، این اصلا دروغه، این اصلا جزء دین ما نیست. راحت دور بیت بگرد. همین یه وسواس هم به طور ما خورده بود، یه بار به من گفت تو دین داری؟ گفتم نه. گاخه اینجور که تو داری عمل انجام میدی باطله. گفتم به تو چه، من میخوام عمل باطل انجام بدم. طواف من یه روب کشید، طواف او 24 ساعت کشید، بازم به دلش نشست. حالا من بیدین بودم یا اون بیدین بود؟ خدا که گده یه دور طواف کن. اون 24 ساعت تو احرام بود دیگه، داشت سکته میکرد. مثلا احساس میکرد پاش یه خود نمدی، میومد بیرون میرفت توی دستشویی‌های مسجد الحرام، این شیر رو وا میکرد، یک ساعت این پا زیر شیر بود، بازم یقین نمیکرد پاک. خب مصرف اون آب به خدا حرامه، عربستان به زحمت آب مکه رو تأمین میکنه، و تو یه تانکر آب و ریختی رو پاک که هنو پاک نشده. تو مگه چقدر نجسی هاج آقا که یه تانکر هم پاکت نمیکنه؟ ما نجس بودن اون یه ذره است، یه لیوان آب نصفشو میریزیم پاک میشیم. بعضی ها خیلی نجسن. گفت خدایی چی کار کنیم؟ تایی بهش دید که پیدنی فرمود خب برگرد سر جد. چی کار کنیم؟ کم نیست پاداش خدا. جهنم هم برادران تنگه، تنگه. اگه تو 7 طبقه جهنم کسی به اندازه یه قبر معمولی جا بهش بدن خوشه، به اندازه یه قبر. خدا ابدا دعوت به جهنم نکرد، و نه این که دعوت نکرده، به جهنم رفتن کسی هم رضایت نداده. لا یرضا لعباده الکفر. از این بالاتر اینو دیگه فکر کنم نشنیدی. از این بالاتر در تمام قرآن به بهش دعوت کرده به این شکل: والله یدعو الی الجنة والمغفرة، بندگانم شما رو دعوت میکنم، اما اون مقداری که الان تو حافظه منه، 2 جای قرآن، یکی تو سوره آل عمران یکی تو سوره حدید، بهش رفتن و به ما واجب کرد، امر واجب داره. سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت. تو آل عمران میگه ارض و السماوات و الارض، تو سوره حدید میگه ارضها که ارض السماوات و الارض. به شما واجبه خودتونو به آمرزش من با شتاب برسونید و بر شما واجب خودتونو به بهشت من برسونید با شتاب. بابا این واجب و ملت ایران، خانوما دختران نشگنین، این واجب و زیر پا نذارین، روگرداندن از این واجه بدترین و زشت‌ترین گناه که خدا میگه واجبه بیای بیامرزمت، واجبه بیای بهشت. من بگم نمیخوام منو بیامرزی، بهشتت هم نمیخوام. این زشت‌ترین تکبر در برابر حق. و ان الله لا یحب المتکبرین. من از متکبر خوشم نمیاد. اگه بیای بری بهشت خوشم میاد، اگه بیای بیامرزمت خوشم میاد، اما بخوای بری جهنم نه بدم میاد، بخوای نری بهش خوشم نمیاد، از دوستت ندارم. من دیگه یه خورده با لطائف آیات میخوام به خودم بقبولونم که زورکی میخواد ما رو ببره بهش. میگه اگه بگی نمیام، میگم غلط کردی، نمیاد، باید بیاد. اینه داستان خدا. خیلی خدای خوبی، خیلی. ای کاش میشناختنت، میفهمیدنت. اگه این یه ذره‌ای که ما تو رو شناختیم که این همه فضیلت و ارزش تو زندگیمون طلوع داده، همه تو رو میشناختن که دنیا یه دنیای آرامی بود، یه دنیای بسیار عالی. یه شعری براتون بخونم، برداشت بد نکنید، کم نذارین از عبادت رب، از خدمت به خلق، بلکه مطابق حدودی که خودش و پیغمبرش و ائمه تعیین کردن با اون حدود اضافه کنین. اصلا سراغ کم کردن نرید. این شعر رو من کلاس هفتم دبیرستان بودم حفظ کردم، نمیدونم الان بخونم واسه حافظم یاری میکنه. حالا رسیدیم به این مرز، بخونیم ببینیم، اگر یادم باشه چند خطشو بخونم. در کنار دجله سلطان بایزید، با خدایش رازها گفت و شنید. پس ندا آمد زباب کبریا، با یزید و ای وجود پوریا، میل آن داری که رسوایت کنم، خلق اینک سنگ بارانت کنم. باطن تو بندازم بیرون. جواب خدا بده. بار الله میل آن داری تو هم، شمه ای از رحمتت آرم قلم، بگم تو چقدر مهربانی، تا خلایق از عبادت رم کنم، از نماز و روزه و حج کم کنم. میخوای منم بیفتم تو مردم بگم تو کی هستی؟ تا ملت بگن اگه خدا اینه، عبادت نمیخواد، خدمت به خلق نمیخواد، ما قیامت میریم بهش. پس خطابش کرد ذات ظلمنن، نیز ما و نیز تو رو دم مزن. نمیخواد منو معرفی بکنی، اینا یه شل میشن. برگردیم به اصل مطلب. آیات و روایات صریحا نشون میده شکر یعنی عبادت رب خدمت به خلق، شاکر یعنی انسانی که خدا رو، پیغمبر رو، امیر المؤمنین رو اطاعت کرده. یعنی آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم رو تحقق داده در حد خودش. این آدم شاکر واقعا مستحق آمرزش که تو فضای شکرگزاریش خدا گناهانش رو ببخشه. امیر المؤمنین می فرمد اما المطیعون لنا فسیغفر الله ذنوبهم امتنانا الى احسانهم. مطیع حتما آمرزیده، حتما. مطیع آمرزیده است. یه روایتی رو امروز انتخاب کردم که روایت رو یه شخصیت کم نظیری نقل کرده. ما روحانی های شیعه از بزرگترین مراجعمون گرفته تا طلبه ها به این انسان ارادت داریم به خاطر علمش، کتاباش، زحماتش. تو مدارک شهر تهران هم هست که زمان فتح‌علی‌شاه سیل اومد کنار برج طغرل و رودخانه اون منطقه، سیل با لجن، با سنگ، با گل وارد حرم ابن بابوی شد. شیخ صدوق ویرانی به بارو برد، به قبر هم لطمه خورد. به علمای بزرگ تهران فکر میکنم که رئیسشون حاج میرزا مسیح مجتهد بود خبر دادن، به فتح‌علی شاه خبر دادن، ارکان دولت ایران و علمای بزرگ اومدن اونجا. بنا شد لحد رو جمع بکنن دوباره بیچینن. اون زمانی که بنا شد لحد رو جمع کنن حدود 1000 سال بود شیخ از دنیا رفته، ولی چاره‌ای نبود، باید لحد رو جمع میکرد. لحد رو جمع کردن در محضر عالمان بزرگ تهران، ارگان دولت. کفن به کل پوسیده بود، پارچه دیگه نمیمونه. بدن به تمام معنا تازه بود. خدای حفظ کننده شخصیت بندش، یه عنکبوت چنان روی عورت او تار تنیده بود که انگار پارچه انداخت. دستش هم نزدن بدن، دو مرتبه لحد رو چیدن و قبر رو محکم کردن و پر کردن. روح وقتی اشراف به بدن داشته باشه به خاطر نورانیتش، عبادتش، خدمتش، تو این اشرافیت بدن رو حکومت میکنه، نمیذاره خاک بخوره توش، نمیذاره. شما خاک رو بیریز تو کوره داغونش میکنه، خاکسترش میکنه، اما تبس خاک داره، آجر درست میکنن، بوته درست میکنن میذارن تو حرارت 2000 درجه فلز آب میکنن اما اون خاک نمیسوزه، بلده چی کار بکنه؟ روح متصل به خدا بدن رو نگر میداره، روح شل نمیتونه نگر داره، بدن میپوسه. یه روایت ایشون نقل کرده در باب شکر از وجود مبارک حضرت رضا، یک قطعه در کتاب خصال، یک قطعه نابی هم در باب شکر من از تفسیر عرفانی روح البیان دیدم که این دوتا رو انتخاب کردم براتون بگم، اما میمونه برای فرصت فردا اگر خدا بخواد. شکر یعنی همین جمله یادتون بمونه، این دوتا قطعه و روایت توضیح جالبی من این دو مسئله است. شکر یعنی عبادت رب و خدمت به خلق. این دوتا گونی برنج رو که میذارین پشت ماشین تو تاریکی شب میبرین در خونه مستحق میذارین و زنگ میزنین و فرار میکنین که نبینه تتون، این دیگه شکر نهایی. یه جازیه رو توی خاور میریزین، آدرس میدین، میگین ببر در فلان خونه، بهش هم کاری نداشته باش، مالکیه. این نهایت شکر. تو خلوت اتاقتون زن و بچه خوابن، پا میشین 11 رکعت نماز میخونین، آرومم گریه میکنین اونا بیدار نشن، این نهایت عبادت رب. تو این هوای گرمی که گرسنگی میاره، تشنگی میاره، بی‌حوصلگی میاره، رنج میاره، 14-15 ساعت روزه میگیرین، این نهایت شکر پروردگار. یعنی یه بنده ضعیف با بدن ضعیف با معده ضعیف با هوای گرم قوی وقتی روزه میگیره، این دیگه نهایت شکر دیگه. پس چیه؟ اگر اول افطار به ملائکه بگه بوی دهن این روزه‌دار برام از مشک خوشبوتره، خوب باید بگه. یه دوست من داشتم خدا رحمتش کنه، اومد وضو بگیره برای نماز مردی، خیلی آدم خوشمزه بود، مارم از اون توی مرداد بود، بالای 16 ساعت روزمون طول میکشید. با هم دیگه داشتیم میرفتیم نماز جماعت، آفتاب اون روزم عجیب میتابید، این بند خودم یک کمی چاق بود، عرق کرده بود، به نفس افتاده بود، خودشم یه ذره خندش گرفت، به من گفت با اجازتون من 2 کلمه با خدا تو راهیم حرف بزنم. گفتم حرف بزن. سرشو بلند کرد گفت انصافا اگه خودت جای ما بودی این روزه رو نمی گرفتی، قدر ما رو بدون که تو این هوای آتیش حرفتو گوش دادی. بعد قدر شما رو دونسته. این آیه در سوره فاطر انهو غفور شکور، هم میامرزمتون هم نسبت به شما شکورم. شکور در رابطه با خدا معنیش اینه که در مقابل عمل کمتون بهشت وسیع دائمی میدم. اونایی هم که بیننده تلویزیونن باید حوصله بکنن در جلسه بعد اگر پخش شد منتظر این روایت و اون قطعه باشن که تو خونه هاشون هم اگه بخوان یادداشت بکنن یادداشت بکنن. بسیار روایت بالایی عالی و قطعه ناب جالبی، حرفم تمام. وجود مبارک رسول خدا تو مسجد نشسته بود، دین دین شادیه. در بحث امروز هم نشاط شما بالا اومد، حقتون هم هست، شادیتون بالا اومد، حقتون هم هست، رفعت گرفت نشاط و شادیتون. عجب دینی. صدوق نقل میکنه روز ماه مبارک رمضان پیغمبر تو مسجد نشسته بود، یه مردی با نگرانی از در وارد شد، اومد جلو پیغمبر، زانو زد. حالا متن روایتو خیلی خوب فارسیش بکنیم این میشه، گفت دارم سکته میکنم، الان دارم میمیرم. فرمودن چته؟ گفت رفتم خونه، روزه روز ماه رمضان رو با همسرم باطل کردم. حضرت فرمودن مضمون حرفشون، حالا یه روز ما رمضان رفتی خونه روزه تو با همسر جوانت باطل کردی، این که دیگه جهنم نداره که داری سکته میکنی. برای یه روزه باطل کردن که نمیکشن جهنم، برای جبران این روزه بعد ما رمضان یه دونه روزه بگی تصویه میکنن، چون عمدی باطل کردی به حلالم باطل کردی، چون کنار همسرت قرار گرفتن حرام که نبوده، به حلال باطل کردی. بعد ما رمزونم 60 مسگین رو یه وعده غذا بده به هر کدوم. گفت یا رسول الله جدی جدی، من دوتا مهمون نمیتونم ببرم خونه، کارگرم، فقط خرج زن و بچه‌ام در، من پولم 60 نفر و من غذا، چی داری میگی یا رسول الله؟ حالا دارم سکته میکنم. 60 نفر. حضرت فرمود نمیتونی؟ گفت نه. فرمودن نمیتونی، خدا نمیخواد بخشیده است، ولی چون روزتو عمدی باطل کردی، اون یه روزو که گرفتی هیچ نباید این کارو میکردی، جریمت 60 روز روزه است، 30 روزش پی در پی، 30 روزش هم هر جوری دلت میخواد بگی به جای اون 60 مسکین. گفت حقیقتش همین روزم تو مدینه زورکی دارم میگیرم، من 60 روز آخه تو بدن منو نگاه کن به 60 روزه میخوره، تو این گیرو دار. مرحوم صدوق روایتو نقل میکنن، یه کسی یه سبد رطب تازه مدینه رو که صبح چیده بود این رو شونش گذاشته بود، وارد مسجد شد، این سبت رطب و گذاشت جلو پیغمبر، گو اینو مخصوص تو چیدم، به عشق تو چیدم، اینو ببر خونه. و رفت. پیغمبر فرمود 60 مسکین نمیتونی قضا بدی، اون روزه رو که میگی نمیتونم هیچ، این سبت خورما رو ورد و برو به نیت کفاره روزه با زن و بچه بخور، خدا قبول میکنه. این خدا. خدایا دنیا و آخرت ما و زن و بچه‌های ما رو به گونه‌ای که خودت می‌خوای شاد قرار بده. دنیا و آخرت ما رو راحت و با آرامش قرار بده. خدایا واقعا قبل از این که ما بمیریم، برای اینکه جاده برزخ و قیامتمون صاف بشه به حق امیرالمؤمنین، قبل از مرگ همه گناهان ما رو بیامرز. یعنی اگه یه ذره گناهان بر اون بر بمونه سخته، با سختی مال خدا نیم، مال خودمونه. خدایا اگر گذشتگان ما با گناهی وارد مرزخ شدن، به حق فاطمه زهرا الان همشونو ببخش. خدایا دل این مردم رو شاد کن، دشمنان این مردم رو داخلی و خارجی که میدونی قابل هدایت نیستن ذلیل و زمینگیر کن. خدایا نمیدونم دولت ایران میدونه یا نه، اینو واقعا من نمیدونم، چون قضاوت در چیزی که آدم نمیدونه حرامه. نمیدونم دولت میدونه یا نه، اما مردم که خودشون میدونن، منم که تو تمام ایران منبر میرم با مردم در ارتباطم میدونم. خدایا تو میبینی که این جامعه در مشکلات اقتصادی گرانی واقعا دارن دست و پا میزنن. ای خدا به حق زین العابدین که از ولادت تا شهادتش رو تو آتیش مشکلات سوخت ولی طاقت داشت دم نزد، اما ما طاقت نداریم، بچه کوچیکامون طاقت ندارن، بچه مدرسه یامون طاقت ندارن، خیلی ها دارن به خجالت زن و بچه گرفتار میشن. خدایا از خزانه غیبت، از قدرت غیبت این گرفتاری های اقتصادی تک تک مردم ایران رو برطرف کن. به رحمت